دنیای علمیه. شما که متولی تولید علم هستید و ما به عنوانی کشوری که صاحب ایدئولوژی هست و نکات بومی که در حوزه بحثی رسانه‌ای ما مطرح میشه چقدر باید ورود کنن و پژوهش‌های اساسی و عمیقی رو داشته باشن که منجر بشود به راهبردها و سیاست‌های کلان که اینا حتی بعضیش میتونه قانون بشه در مجلس شورای اسلامی، یعنی تبدیل بشه به طرح، یک طرح بدن به مجلس شورای اسلامی. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شما یک شورای فرهنگ عمومی دارید.
بله.
در شورای فرهنگ عمومی میتواند بر مبنای یک پژوهشی اساسی این اتفاق بیفته و این وارد سیاست فرهنگ عمومی ما بشه. چون واقعا بحث سواد رسانه‌ای به عنوان یک گزینه لاینفک از زندگی الان دیگه محسوب میشه. در حوزه هایی که این بحث حوزه راهبردی که با هم صحبت می‌کنیم، در حوزه نظری، در حوزه نظری آیا به قول آقای کمالی نکته بسیار خوبی رو گفتن، این همه مراکز متعدد پژوهش و غیره کدوم نظریه تولید شده؟ آیا ما کماکان روی نظریه پاتر بریم جلو؟ همینجوری بالاخره درسته مبنا خوبه که بالاخره ما کارهای انجام شده رو چرخ از اول نسازیم و این کار انجام شد تا یه مدتی، ولی فکر می‌کنم 20 سال کفایت میکنه دیگه این قضیه رو ببریم به سمت نظریه پردازی های بومی. مقام معظم رهبری بارها تاکید میکنن در حوزه همین بحث نهضت تولید علم رو که شما فرمودید، در مورد علوم انسانی به سری ویژه تاکید میکردن که آیا ما نباید نظریه پردازی هایی رو داشته باشیم و صرفا باید مبتنی باشه اون چیزی که در دانشگاه ما داریم تدریس میکنیم بر مبنای اون چیزی که یک کشور غربی داده، و آیا ما ویژگی‌های بومی خاص خودمون رو نداریم؟ اینجاست که من کاملا متوقعم از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های سرسری و پژوهشگاه‌های سرسری کشور چرا تولید علم نمی‌شود و چرا جدی با این موضوع برخورد می‌کنیم. الان که هم ضرورتش رو فهمیدیم چرا بیشتر با این کار. نکته بعدی برمیگرده به حوزه کاربردی‌های ما. نه، وقتی که شما رو وارد پژوهش‌های کاربردی میشه، خلأ شما کجا دیده میشه؟ همینطور که هم خودتون فرمودید هم جناب کمالی فرمودن، تمام پژوهش‌ها یک سری پژوهش‌های کمی شده که فقط کلمه‌هاش بالا پایین میشه، حتی عدداش خیلی وقتا بالا پایین نمیشه. شما حتی نگاه که میکنی این پژوهش مثلا میشه از مکان نمیدونم شهر فلان به شهر بهمان، از مدرسه ایکس به مدرسه ایگرگ. درسته خیلی از اینا لازمم بوده، اولش لازمم بوده، بعد وضعیت موجود رو میسنجیدن، ولی اینا منجر به وضعیت مطلوب نشدن. مثلا اگر که همون مدرسه کرمان یا غیره و مدارس متعدد، من خود من چند تا بیان‌نامه دارم که در حوزه‌های مختلف در استان‌های مختلف انجام شده.
من تبریز رو دیدم زیر نظر شما، یکی از کارهایی که انجام شده.
بله بله، اون کار اولیه‌ای بود که من یادم که مثلا حالا خیلی باز دوباره از رو اون اقتباس کردن. ولی خب این کار باید منجر میشه تو پژوهش‌های بعدی، بعد اینکه خب این وضعیت موجود فلان شهر سنجیده شد چیکار کنیم؟ مسئولین شهری تازه چی داره آقای دکتر؟ ما بحث از استان به استانمون فرق میکنه توی این حوزه سواد رسانه، چون مبحث فرهنگی و قومیمون فرق میکنه، ویژگی ها و رویکردهایی که هر قسمت داره تازه اینا توأم میشود با حوزه اخلاق رسانه‌ای، ترکیبی باید کار باشه روش و آن چیزی که به عنوان یک پژوهش کاربردی میاد بیرون باید به من استاندار، به من فرماندار، به من مسئول فرهنگی یک استان بیاد 5 تا کلید، 6 تا کلید، 10 تا کلید بده به عنوان راهبردهایی که من بیام سیاستهای استانیم رو و عملکردهای استانیم رو بر اساس اون پیاده کنم. آیا مدارس سیستان بلوچستان با مدارس تبریز یکیست؟
نه،
واقعا اینطور نیست. یعنی من بایستی که می اومدم پس پژوهشام رو سوق میدادم، پژوهش کاربردیمو با نگاه همون بومی استان مربوطه و حالا دستورالعمل میدادم. آیا اینکه صرفا بیام چون که فکر میکنم با سواد رسانه مردم نگران هستم براش، بیام صرفا از موارد سلبی استفاده کنم که همونطور که من قبلا تو صحبت قبلی هم گفتم واقعا موارد سلبی در دنیای جدیدی که ما همواره مواجه هستیم با پیشرفت فوق‌العاده علم و تکنولوژی و تکنولوژی‌های ارتباطی جدید، اصلا روند سلبی جواب میده؟ ابدا جواب نمیده. شما هر یک شبکه‌ای رو که جلوش بستی با یک نرم افزار دیگری، با یک فیلتر شکن دیگری مردم رفتن و بازش کردن.
دوست.
و نسبت به آن چیزی هم که میدونین که بالاخره این دیگه جزء دستورات، اون چیزی که من میشود هرس و طمع نسبت بهش بیشتر هم می شود.
انسان و حریص و ممامونه.
دقیقاً دقیقاً. و این ماجرا رو ببینید، به هر حال ما بایستی که به جهت کاربردیمون حتما می اومدیم روش کار میکنم. و واقعاً هم متوقعیم از صدا و سیما به عنوان اینکه یک بخش بسیار مهمی رو در حوزه پژوهش ها دارن و این پژوهش در واقع بحث پژوهش های صدا و سیما باید منجر شود به عنوان در واقع رسانه منحصر به فرد سمعی و بصری دیداری شنیداری که ما در کشور داریم، به این که برنامه سازی ها اونم نه فقط به صورت کلی شما بهشون بگید دستور عمل چه، باید بگید آقا برنامه سازی کودک من دیگه باید چجوری باشه، برنامه سازی نوجوان من چجوری باید باشه، برنامه سازی بزرگسال من چجوری باید باشه. اینجا تهیه کننده نشسته، تهیه کننده فقط نباید با ذهنیت خودش ورود کنه، او باید دستورالعمل حوزه سواد رسانه‌ای کنار دستش باشه، برنامه رو با اون روی کرد بسازه که این جامعه در ازای چنین اعمال منسجم با همی پیشرفت خواهد کرد. جماعتی که در آموزش و پرورش ما و در نظام آموزشی ما وجود دارن، مگه آقای دکتر ما کم پژوهشکده های متعدد در حوزه آموزشی داریم؟
نه زیاد
داریم. مگه ما کم مجله و نشریه داریم در این حوزه ها؟ چقدر پرداخته شد به این ماجرا؟ حد بگن بقیه ماجرا بذاریم کنار.
بله.
فقط کتاب خودمون رو که روش کار کردیم و بالاخره زحمت هم کشیده شده، این کتاب رو بیایم بررسی کنیم. آیا موفق بودیم در این آموزش این کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای به بچهای مردم؟ چقدر بچهای مردم نسبت به حوزه سواد رسانه‌ای آگاه شدن؟ یا صرفاً ما اونم به نظر مدیون باز خود اون هوش خاصی که نسل جدید داره، خیلی خیلی نسل جدید ابزارهای رسانه‌ای رو بلده بیشتر از ما، و این فاصله نسلیه داره هر روز بیشتر هم میشه. خب این دیگه اسمش دیگه فقط دست سواد رسانه‌ای، این صرفاً ما به بچه‌هامون یاد میدیم که چگونه از ابزار استفاده کنن، ولی نمیگیم که واقعاً این ابزار چه چیزهایی رو برای اونا داره، چه اهدافی رو به دنبالش هست، چه نگرشی رو باید نسبت به اون رسانه‌ها داشته باشن و چه نگاه و تفکر انتقادی رو ما باید که در درون مدارسمون پرورش میدادیم. من ببخشید که طولانی هم صحبت کردم،
چون نه من چون درک میکنم به خاطر اینکه ذهن پر دارید و پویایی دارین و اشراف دارین
و دغدغه
خیلی زیاد، چون جزو اولین افرادی بودید که در کل کشور این دغدغه رو داشتین و بعد بقیه دیگه پشت سر شما حرکت کردن. خب خیلی ممنون. شما در مورد خلأها نکته‌ای دارین آیه کمالی؟
ما فکر کنم الان لازم هستش که بیان بشه اینکه کجا باید بریم، چه کاری باید انجام بدیم. همش این نیستش که ما خواهم توصیف وضعیت موجود داشته باشیم. ما همون طور که اشاره شد بحث آینده نگاری یا آینده نگری و آینده پژوهی رو باید داشته باشیم. دنیا داره به این سمت میره. وقتی صحبت از این میشه ما میخوایم سیاست گذاری بکنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم، معمولا نگاه های مدت دار، یعنی کوتاه مدت، این هستش که ما طی 5 سال تا 10 سال چه کارهایی میخوایم بکنیم. اینها ناظر به رخدادها هست، ناظر به وقایع هستش. یعنی ما خودمون رو فقط محدود و مسئول در این میکنیم که چه اتفاقی داری میفته و ما از لحاظ روی کرده واکنشی چه در واقع اقدامی رو انجام بدیم. اما وقتی صحبت از آینده پژوهی میکنیم، قاعدتا ما باید تفکر بلند مدت داشته باشیم نه کوتاه مدت. این تفکر وارد میشه 50 سال. در تفکر 50 سال ما باید تفکر نهادی داشته باشیم، یعنی قاعدتا به این نگاه بکنیم که در این دورنمای ما مناسبات ما، ارتباطات اجتماعی ما و نهادهای اجتماعی و هم از دین، سیاست و خانواده چه تحولات بنیادی داره بهشون وارد میشه، متناسب اونها خیز برداریم و اقدام بکنیم. و سطح بعدی که سطح تکامل یافته هستش، تفکری هستش که مبتنی بر سطح تمدنی هست. یعنی ما باید نگاه بکنیم که در 100 سال آینده چه اتفاقی میخواد بیفته و در واقع چه مقتضیاتی اون جامعه ما، اون بافت جمعیتی ما در عرصه بین المللی میتونه داشته باشه. ما صحبت میشه این برنامه هم دنیای شیشه‌ای اسمش.
بله.
ما در عصر جهانی شدن قرار داریم. تمام مناسبات ما باید معطوف به این باشه که در عرصه جهانی، در این اقلیم جغرافیایی بدون مرز، ما خواهد چه اقداماتی رو انجام بدیم، سیاست ما در واقع چه تأثیراتی بر فرهنگ ملیمون و متأثر از اون فرهنگ جهانی میذاره. ما وقتی بعد از زبان فارسی میکنیم فقط محدود در یک محیط جغرافیایی ایران نیست، و سواد فرهنگی هم در واقع کمک میکنه به سواد رسانه‌ای، و قاعدتا ما در این حوزه باید به هویت خودمون و فرهنگ ملی خودمون نگاه بکنیم. چرا نگران سواد از طریق سواد رسانی نگران جامعه هستیم؟ چون این هویت تحت تاثیر یک سری القاعات و هجمه ها قرار میگیره. قاعدتا وقتی هم که نگاه میکنیم به سطح تمدنی میبینیم که یه 100 سال جلوی ما هستش. ما الان برنامه هامون یه 5 ساله است، یه چشمانداز داریم که 20 ساله است، حتی به تفکر نهادی هم نمیرسه. ما میخوام چیکار بکنیم؟ الان یه برنامه پیش روم هست با عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای 1444، یعنی کمتر از 50 سال. باز میشه گفتش که این یه تفکر نهادی بهش وارد میشه. اما سطح تمدنی که مقام معظم رهبری صحبت میکنن، تمدن نوین اسلامی. خب این 5 تا عرصه داره دیگه، گفته میشه یه چرخه در واقع دستیابی به این تحول هستش که رخ بده. یعنی ما یه انقلاب داشتیم، بعد از انقلاب نظام سازی کردیم، بعد از نظام سازی دولت سازی، جامعه سازی و رسیدن به تمدن اسلامی. سواد رسانه‌ای در جامعه سازی خیلی نقش جدی داره، همینطور که در دولت سازی هم میتونه تاثیرگذار باشه، چون همه اینها نهایتاً اینکه جامعه اسلامی شکل بگیره، این جامعه اسلامی که ویژگی‌های جامعه خودمون داشته باشه، نه اینکه تحت تأثیر القاعاتی که صورت میگیره از طریق رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی که بخواد در واقع اون سبک زندگی اسلامی ایرانی ما رو مخدوش بکنه. وقتی صحبت از تحول رسانه‌ای میشه، در واقع یه سری اقدامات به نظرم میرسه که سبب شد که ما رشد مطالعات سواد رسانه‌ای داشته باشیم و افراد متعددم بیان وارد بشن. من اینا رو 5 تا مورد دسته‌بندی کردم. اولا اینکه قشر جوان ما افزایش پیدا کرده. این قشر جوان وارد دانشگاه هم شدن، تعداد دانشجو افزایش پیدا کرده. قاعدتا موضوع پژوهشی می‌خوان اینها. اینها موضوع پژوهشی رو چه چیزی می‌خوان انجام بدن؟ حجم‌های رسانه‌ای که در اواخر دهه 80 صورت گرفت، معطوف به شرایط سیاسی کشور بود. مسائل امنیتی و نظامی منطقه‌ای ما هستش. خب ما می‌دونیم که گروه‌های تروریستی از رسانه به نحو بسیار مختزی استفاده می‌کنن. الان گفته میشه که داعش، درسته که در جغرافیای خاورمیانه نقشش غیر کمتر شده، اما فعالیتش در عرصه فضای مجازی به صورت جدی و ملموس هستش. به درستی از اون استفاده میکنن. یعنی دو تا دپارتمان داشتن، یکی دپارتمان روابطومی داشتن، یه دپارتمان رسانه‌ای وقتی اون موقعی چارت خودشون تنظیم کرده بودن. گسترش فعالیت‌های شبکه‌های ماهواره‌ای که ما می‌بینیم فعالیت‌هاشون رو ناظر به خانواده عمدتاً هستش، این در واقع کمک می‌کنه که ما اهمیت سواد رسانه‌ای رو درک بکنیم و تداوم همیشگی تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی اصطلاحاتی که حضرت آقا بهش اشاره می‌کنن و نقش راهبردی رسانه در جنگ‌های هیبریدی و ترکیبی هستش. که در واقع اینها نقش ما رو به عنوان فعالان اجتماعی، فعالان علمی برای فعالیت در عرصه رسانه برجسته می‌کنه. نکته دیگه‌ای هم که در واقع نگاه می‌کنیم، بحث تمدنی وقتی مطرح میشه، تحولات نسلی هم هست. سیاست‌گذاری ما باید نسل آینده باشه، نسل زد. نسل پیشروی ماست دیگه. اینا الان کمتر از 22 سال سن دارن، یعنی 7 تا 22 سال در واقع اینها نسل زد هستن. 7 سال کمتر هم حالا پس از زد اصلا نامگذاری براشون صورت نگرفته. این نسل ما براش می‌خوام چه تمهیداتی داشته باشیم؟ تفکرش به ما فرق می‌کنه، دنیا رو از یه دریچه دیگه‌ای نگاه می‌کنن. و در واقع تحولاتی که ناظر بر نسل والدین هستش، نسل میلیاردها یا هزاره ها، نسل ایکس، اینها در واقع تحولات اجتماعی هم شکل میدن، حتی تحولات سیاسی شکل میدن. وقتی ما میبینیم یک کانال اینترنتی ایجاد میشه، اون دقیقاً شناسایی کرده، مخاطب شناسی داشته، این مخاطب ما چه نیازی داره. اگه قشر کارگر هست، قشر کارمند هستش، در واقع در سطح بدنه اجتماعی هستش، دانش آموز، دانشجو، رو اونها متمرکز میشن و سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای خودشون رو بر اساس اون تنظیم میکنن. ما میگیم که خب سیاست کلان نداریم، سیاست کلان در حوزه ارتباطات نداریم، در حوزه سواد رسانه‌ای که عام از اون هستش، یعنی ما نگاه عام و نگاه خاص داشته باشیم. رسانه‌های ما هم سیاست ندارن. خانم دکتر اشاره میکنن، میگن سیاست واحد برای یه سازمان، برای هر یه برنامه یه دستورالعمل رسانه‌ای. بله. وقتی ما اون سیاست واحد رو نداشته باشیم، نمیتونیم در واقع برنامه‌های رسانه‌ای هم مبتنی بر دستورات مشخص، مدون و همسو داشته باشیم. به نظر میرسه که ما یک نهضت احتیاج داریم، نهضت سواد رسانه‌ای، همونطور که نهضت تولید علم داشتیم، نه نهضت ترجمه که فقط ما بیایم بریم حالا ببینیم اون دنیا چه اتفاقی افتاده. من به نظرم میرسه که در همین نهضت ترجمه هم داریم شرایط رو نامساعد پیش میبریم. کتابهایی که منتشر میشه بلافاصله میبینیم یک موضوع مد میشه.
بله.
یه عده میرن که مطلبی پیدا بکنن باش ترجمه بکنن. این هم رسانه تاثیر گذاره. مثلا همین بحث بلاک چین. بله. میبینیم که یه مدتی در مورد از رمسا صحبت میشه، بلافاصله یه عده میرن بلاکچین رو تنظیم میکنن. البته اینها یه منظومه دارن، وقتی ما میبینیم سناریوهای آینده یه منظومه فناوری دارن، این فناوری و فناوری پایه مشخصه، میگیم اینترنت هستش، شبکه ها و ماشین های اجتماعی، بیگ دیتا هستش در واقع، شبکه در واقع پردازش ابری هست و تلفن همراه، اینا پایان یه سری در واقع شتاب دهنده های نوآوری هست، یکیش بلاکچینه، چیزای دیگه هم هست، چرا سراغ اونا نمیریم؟ چون که به اونها رسانه نپرداخته، ولی اگه رسانه هوشمندانه اقدام کنه میتونه سمت و سو بده. حتی پژوهشگر ما داره متاثر از اون جو غالب رسانه‌ای میشه. پس این سیاست گذاری میتونه متاثر باشه، سیاستی که بدون پژوهش و شناسایی ذائقه مخاطبان باشه راه به ناکجا آباد میبره.
خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید. با توجه به اینکه 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، من خواهشم اینه که اگر جنبندی خاصی نیست و پیشنهاد خاصی در حوزه پژوهش دارید، خانم دکتر بربران بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. اول که به این موضوع داره پرداخته میشه، واقعا این خیلی جای خلأ رو ما میدیدیم که آیا ما بایستی که یک نگاهی میکردیم به این حوزه پژوهشی که اتفاق افتاده بود، یا صرفا همین با همین کلمه سواد رسانه‌ای پیش میرفتیم. نکته که جناب آقای کمالی گفتن، به نظر من روش تأکید کنم، موضوعاتی رو که وارد عرصه بازار در واقع حوزه پژوهش ها می شود، جماعت بعضی از موضوعات رو خیلی بازاری می بینند و فقط وارد در واقع کاسبی در اون عرصه می شود. عرصه سواد رسانه واقعا عرصه بسیار مهمیه که من خواهش می کنم به این ترتیب دیده نشه. این خیلی نکته مهمیه. ولی من پیشنهادی که اساسا دارم این هست که برای اینکه حالا ما خلأهایی رو که در حالا پژوهشکده های دیگر وجود دارد رو بتونیم تا حد لازم بپوشونیم، ما نیازمند در واقع ایجاد یک انجمن علمی سواد رسانه‌ای هستیم. انجمن علمی که در واقع بتواند پیوند دهنده پژوهش های موجود در عرصه دانشگاه ها باشه و در عرصه حالا حتی حوزه های علمیه، حتی مراکز پژوهشی نهادهای دولتی و غیر دولتی که این بتونه که بیاد هم در این حال که میاد تولیدات نظری رو انبوه میکنه، منجر بشود به تولیدات راهبردی و کاربردی. و حتما و حتما حالا این نیازمند بر این است که ارتباطات بسیار وسیعی رو با بدنه در واقع سازمان‌ها و نهادهای کشوری هم برقرار کنن، تا اینکه این پژوهش‌ها واقعا با این زحمت داره انجام میگیره و هزینه برای اینها بالاخره انجام میشه، این اتفاق در تمام کشور تسری پیدا بکنه و دستورالعمل‌های ناشی از این پژوهش‌ها و یا در واقع راهبردهایی که ناشی می‌شود از این پژوهش‌ها رو ما بتوانیم در بخش‌های مختلف کاربردی در حوزه نهادهای فرهنگی کشور بتونیم پیاده بکنیم و انشاءالله که همون منجر بشود به یک نهضت سواد رسانه‌ای که جناب کمالی هم فرمودن.
خیلی ممنون از این پیشنهاد خوب و به نظرم راهگشایی که مطرح فرمودید، خیلی هم عملیاتی و دقیق هست و به نظرم شدنی است. آقای کمالی، شما مگه جنبندگی خواستید خدمتتون هست؟
من تشکر میکنم از اینکه این وقت داده شد در این خصوص صحبت داشته باشیم. در نهایت من دو منظر رو بر جنبندگی انتخاب کردم. یکی اینکه به سن تربیتی نگاه بکنیم، همین دوره پایه دهمی که آموزش سواد رسانه‌ای هستش، سن تربیتی پایه را سپری کرده. ما یه 7 سال کمتر داریم که عهده بهسیستی هستش در قالب مهد کودک ها، یه تا کمتر از 12 سال، 7 تا 12 سال داریم که آموزش ابتداییه. به آموزش ابتدایی جدی باید توجه بکنیم. به نظرم میرسه که بهش توجه نمیشه، کمتر توجه میشه. نکته بعدی بحث حکمرانی یا حکمروایی هستش، گاورننس. این ناظر بر فعالیت‌های دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی هستش. البته نهادهای بین‌المللی هم دارن کار میکنن که بعضی اونها در ایران هم نقش دارن. خانم دکتر قبلا تو این زمینه فعال بودن. من به نظرم میرسه که اینها رو باید درستی احصا کنیم، برای هر کدوم از اینا نقش داشته باشیم، نقش تعریف بکنیم.
بله.
در خصوص به نظرم میرسه حکمرانی، سیاست‌گذاری مربوط به دولته. دولت باید در این زمینه فعالیت داشته باشه. هم شورای عالی فضای مجازی، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید خودشون رو نقششون پررنگ‌تر بکنن. ما میدونیم که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شوراهای تخصصی وجود داره، در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنن به عنوان شورای وابسته. در زمینه سواد رسانه‌ای لازم هستش که شورای تخصصی به عنوان شورای راهبردی تصمیم‌گیر در نظر گرفته بشه. در دولت همچنین یه شورای هماهنگی باید پیشنهاد بشه. من تمام این سازمان ها و وزارت خونه ها رو که دیدم هیچ کدوم به اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معطوف به فعالیت های اجتماعی رسانه نیست. یعنی هم در واقع معاونت های متعدد مطبوعاتی و اطلاع رسانی، معاونت سینمایی، معاونت فرهنگی، معاونت هنری، اینها همه درگیر جامعه هستن در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای. به نظر میرسه این شورا باید تشکیل بشه تا بتونیم شکل واحد و پیوسته منسجم و یک پارچه‌ای داشته باشیم تا از تشتت و افتراق جلوگیری بشه.
بسیار خوب. خب خیلی ممنون. به نظرم نکاتی که مطرح شد در حوزه پژوهش و سواد رسانه‌ای تقریبا جامع بود و تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، استاد عزیز خانم دکتر ببران، که به هر حال خیلی دانشجویان مختلف هم در این حوزه تربیت کردند و پرورش دادن، و آقای سید تقی کمالی، تشکر میکنم از صدا بردار محترم برنامه، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد، و تأکید میکنیم برای اینکه اگر همه دستگاه از همون بودجه‌های پژوهشیشون به درستی استفاده کنن در حوزه سواد رسانی، خصوصا دستگاه فرهنگی و رسانی میتونه جای امید داشته باشه، ضمن اینکه اون بحث انجمن علمی هم بسیار پیشنهاد خیلی خوب و موثری بود. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری‌های عفونی و فلوشیپ بیماری‌های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلا به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین هایی مثل ویتامین های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به این بیماری ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی، و سبزی های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازشه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه 1 عدد پرتقال یا 2 عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف می‌کنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخ نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های توسرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و پروتئین‌ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا دارد.
امروز که زمین و آسمان می‌گرید، از بحر غریب سامرا می‌گرید، جا دارد اگر کشی خون گریه کند، چون مهدی صاحب الزمان می‌گرید. دعوت می‌کنم با برنامه نگین سامرا که ویژه شهادت حضرت امام علی النقی الهادی است توجه بفرمایید.
نگین سامر را بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه نگین سامرا رو میشنوید به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام. این روز شریف رو خدمت همه شما عزیزان و همه محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید تا در خدمت کارشناسان محترم برنامه به سیره و زندگی و شخصیت امام هادی علیه السلام بپردازیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه نگین سامرا رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر رمضان محمدی مدیر گروه تاریخ و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همچنین جناب آقای دکتر حمیدرضا مطهری عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر محمدی و سپاسگزارم از حضورتون. عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به نوبه خودم تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
انشاءالله تعجیل در فرج آقا ولی عصر و پیروزی اسلام بر دشمنان اسلام انشاءالله باشه.
انشاءالله که خداوند دعای شما رو در حق همه ما مستجاب بفرماید. خدمت شما هم سلام عرض میکنیم جناب آقای دکتر مطهری و سپاسگزاریم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو. عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم ضمن عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران محترمتون در خدمت شما هستیم.
در آغاز برنامه با توجه به اینکه ما عنوان برنامه رو هم نگین سامرا گذاشتیم، ببینیم که چرا امام هادی علیه السلام با توجه به اینکه در ابتدا سامرا نبودند و بعداً احضار شدند به سامرا، چرا ایشون به سامرا احضار شدند و چه برخوردی خلفای عباسی با امام هادی علیه السلام داشتند و مواجهه امام هادی علیه السلام با خلفای زمان خودش چگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با چگونگی مواجهه خلفای عباسی با امام هادی علیه السلام، خب باید به این نکته اشاره کنیم که امام هادی علیه السلام دومین امامی هستند که در سنین کودکی به امامت میرسند. در واقع زمانی که پدر بزرگوارشون یعنی حضرت امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدند، امام هادی علیه السلام در سنین کودکی بودند. اما